نه چه اشکالی داره؟
بله وارد بکنیم و استفاده بکنیم و ببینید در شرایطی که ما راهیانورمون به سرعت در حال تبدیل شدن به راهیانور بین المللی هست و از کشورهای مختلف ببیشه اطراف خودمون، یعنی از عراق، از سوریه، از پاکستان، از افغانستان، از لبنان، هر سال درخواست حضور برای شرکت در جمع راهیان نور داره بیشتر میشه. خب طبیعیه که ما باید به اون سمت هم بریم و بستر این کار رو فراهم بکنیم. من مثال میزنم خدمت شما، من سال 90 خدمتگزار ستاد مرکزی راهیان نور بودم. ما اولین بار مطرح کردیم که دوستان لبنانیمون تشریف بیارن راهیان نور. خب ما اولش برای اینکه این اتفاق رو رقم بزنیم لازم بود یه مقدار هزینه بکنیم، یعنی سفر اول رو خودمون دعوت کردیم، بخشی از هزینه رو به عهده گرفتیم، یه بخشی هم با دستگاه‌های مختلف صحبت کردیم که تسهیلات ایجاد بکنه. اون جمعی که فقط 20 نفر بودن اومدن اینجا و با یک فضای کاملا متفاوتی برگشتن. هر سال این کار رو خودشون اومدن با اقدام خودجوش تکرار کردن. من سال گذشته در اسفند 97 بیارسان کاروانی رو دیدم در کانال کومل، یه کاروانی همه دختر خانم لبنانی نفری $2,000 پول گذاشتن، یک نفری رو واسطه کردن، یک فرد ایرانی رو که برای اینا پرواز هماهنگ کنه، هماهنگی های سفر راهیانور رو انجام بده و بعد هماهنگی های سفر مشهد مقدس انجام بده که مشهد هم زیارت کنن. خب ما وقتی ورود نکنیم رسمن به این کار، میبینید این کارم بازم کتروش شکل
چقدر درسته. مثال خوبی زدین، چقدر مثال دقیقی زدین، ممنونم ازتون،
سلامت باشید.
خب ادامه بدین.
بله عرض میکنم این کارم کتروش شکل، ما اگر ورود کنیم بستر این کار رو فراهم بکنیم، مجوزهای لازم رو در اختیار بعضی از مجموعه های قدیمی راهیانور رو انجام بدیم، حتما اون کسی که سالها تو راهیانور اومده و رفته و تجربه داره میتونه از این فضا استفاده بکنه و این کارو گسترش بده. من دیدم سوری ها درخواست دارن، عراقی ها درخواست دارن، ولی وارد گود که میشیم یه مقدار محدودیت های اجازه نمیده، یه مقدار کم تجربه اجازه نمیده، یه مقدار نبود راوی چند زبانه مشکل درست میکنه. یعنی من باید برم وایسم اونجا فارسی صحبت بکنم یه مترجم ترجمه کنه، خب این نمیرسونه حقیقت مطلب رو. یعنی ما اگر میخوایم اون صنعتی شدن راهیانور رو که اتفاق مبارکه به نظر من با همین نگاهی که عرض میکنم، یعنی نگاه غالبش هم فرهنگیه بازم،
بله،
گسترش بدیم باید لوازمش هم فراهم کنیم.
ببینید آقای تاجیک، من عرض کردم توی بخشی از صحبتهای خودم که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کشورهایی که توی چه میدونم 150 سال 200 سال گذشته جنگی رو تجربه کردند، سعی کردند که ارزش‌های فرهنگی اون جنگ، ارزش‌های فرهنگی خود ملت در واقع اون سرزمین، ارزش‌های اجتماعی، پاسداشت خون کشته شدگان توی جنگشون، همه اینها رو منتقل بکنند، ولی با یک خصلت بزرگ. یعنی من فکر میکنم اون حلقه مفقوده‌ای که ما این وسط باید پیش باشیم این خصلتیه که میخوام بگم، زبان جهانی، پیدا کردن یک زبان جهانی براش. این زبان جهانی رو چه شکلی میتونیم پیدا بکنیم؟
خدمت شما بگم که ما تو راهیان نور،
میدونید من باز یه چیزی دیگه تو پرانتز بگم، هی میگم هی یه چیزی یادم میاد سعی میکنم که کاملش بکنم، قبلی رو عذرخواهی میکنم ازتون. ببینید من میگم که ما باید به سمتی حرکت بکنیم که بین مخاطب لبنانی ما با مخاطب آمریکای جنوبی ما با مخاطب اروپایی ما فرقی نخواهیم قائل باشیم، یک زبان و یک معیار جهانی وجود داشته باشد که همه متوجه بشن ما چی میخواییم بگیم. این رو نداریم.
این حقیقتش اینه که این حرف در حقیقت یه مقدار دو پهلوه، اما من فهم درستری فکر میکنم از
هر دو رو خواهش میکنم شما. بگین هر دو بل. خواهش میکنم بگین
یه مقدارش اینه که آقا ما بریم مثل غربی ها رفتار بکنیم، بالاخره تنها نگاهی که ما روی این کار داشته باشیم نگاه اقتصادی باشه که قطعا منظور شما این نیست. من میخوام اون فهمی
من فقط یه چیزی رو بگم خدمتتون آی تاجیک. آی تاجیک من یه چیزی رو خدمتتون بگم. نه من دیدگاه هم این چیزی نبود که شما گفتین.
همین رو میگم. آره. میگم بعضی ممکنه اینو برداشت بکنه ولی من میدونم شما منظورتون اینه.
نه اصلا منظور من این نبود.
دقیقاً.
اما اینکه شما خودتونم ابتدای صحبتتون اشاره کردین گفتین آقا حتی اگر ما با همین در واقع روی کرده غربی هم بخوایم به وارتوریزم نگاه بکنیم اتفاق بدی نیست.
آها چرا؟ چون بستر این کار بستر فرهنگی. یه جمله رهبر انقلاب دارن فرمودن که ما اگر فقط یه دونه از این اتفاقاتی که در فرض کنید منطقه خرمشهر چون ایشون این فرمانش رو تو محدوده خرمشهر آبادان می‌فرمایند.
بله.
فقط یه دونه از این اتفاقات اینجا افتاده بود. همون یه اتفاق کافی بود برای اینکه ما اونجا رو برجسته بکنیم و سر دست بگیریم و به همه دنیا نشون بدیم. ببینید اون زبان مشترکی که ما باید ایجاد بکنیم زبان انسانیه که تو جنگ ما وجود داره.
دقیقاً منم همینو میگم.
یعنی تمام رفتارهای بچه‌های ما در جنگ چون رفتار انسانیه فراتر از نگاه اسلامیه به این معنا که ما اسیر رو نمیکشیم. به این معنا که ما وقتی وارد یک شهری میشیم به مردم اون شهر با نگاه انسانی نگاه میکنیم. به این معنا که ما تو شهر خودمون خرمشهر وقتی از منده های ما دارن میزنگن از گرسنگی هم بمیرن دست به وسائل یک مثلا بقالی نمیزنن.
من فقط یه چیزی بگم من از مردم خواهش میکنم تجربه های شخصی خودشون رو به 30,035 پیامک بکنن واسمون که دیدگاه مردم رو هم بشنویم بعدن. بفرمین.
میخوام بگم جنگ ما پر از تجربه های انسانی به قول شهید آوینی ما همه کرامات انسانی رو در جنگ تجربه کردیم و به خاطر همینه شما هر آدمی با هر دینی دعوت میکنید میاد از هر ملیتی که تجربیات زیادی هم در این زمین وجود داره دعوت میکنید میان راهیان رو میبینن مجذوب میشن میان مناطق عملیاتی رو میبینن مجذوب میشن میان با یک نقطه از حماس آفرینی های رزمندگان ما آشنا میشن مجذوب میشن. این زبان انسانی وجود داره.
بله.
ما کار نکردمون چیه که الان باید به اون بپردازیم. الحمدلله کار خوب زیاد صورت گرفت. ببینید ما یه ویژگی هایی داریم که وارتوریست دنیا نداره. اونم اینه هزاران هزار نفر علاقمندن برای تحقق این نکاتی که شما فرمودید بیان اونجا داوطلبانه بدون اجر و مزد مادی وایسن کار بکنن.
دقیقاً.
خب این بی‌نظیره. از این باید استفاده بکنید. شما میدونید هر سال این سایت خادمین افتخاری ظرفیتش واقعا دیگه جا نداره. دیگه التماس میکنن برای اینکه آقا تو رو خدا 10 نفر رو واسطه میکنن برای اینکه برن اونجا خادم افتخاری بشن. پول از خودش داره میذاره میاد. وقتشو میذاره، عمرشو میذاره. بعد هیچی هم بهش نمیدید. نه سابقه ای براش حساب میشه. خب خیلی ارزشمند. ما پس ظرفیت‌ها و مزیت‌های خیلی خوبی داریم. کار نکردمون چیه؟ کار نکردمون اینه که یه مقدار این کارو با نگاه بازتری نگاه بکنیم. یعنی اول نگاهمون رو درست بکنیم. نگاهمون رو که درست بکنیم، ظرفیت‌ها رو که بتونیم فعال بکنیم، از همین مجموعه خودروش استفاده بکنیم.
اگر آقای تاجیک مصداق بهمون بگین خیلی کمک می‌کنید.
ببینید همین الان هیچ مجموعه ای از مجموعه‌های مردمی اجازه برگزاری اردو راهیان نور از خارج از کشور داخل ایران رو نداره. این منحصره در بعضی مجموعه های خاصه. اونا هم محدودیت هایی دارن ولی ارتباطات امثال ما که مثلا بدنه اجتماعی مردم هستیم رو ندارن. خب این کم باز بشه، این باید باز بشه، ظرفیت ایجاد بشه، مجوز داده بشه به بعضی مؤسسات که از مثلا 20 ساله داره کار راهیان نور میکنه تو منطقه داره خدمات ارائه میکنه. یه مقدار بین المللی بکنه این کار یا این که
و این همون زبان جهانیه که من گفتم
این همونه.
آره.
یه کار دیگه اینه که ما الان در حال در کشور خودمون تعداد زیادی راوی داریم. این راوی ها رو باید یا باید اینو تبدیل بکنیم به یک راوی با زبان بین المللی. یعنی وقتی مثلا زائره یا گردشگر خارجی میاد اونجا میشینه ما باید بدونیم برای اون چی بگیم. ما دیگه نباید از برخی اصطلاحات داخلی خودمون، برخی اتفاقاتی که اصلا برای اون جذابیتی نداره بشینیم از اون حرف بزنیم. ما باید اون مخاطب رو بشناسیم. خب مگر میشه الان تور لیدرها که دارن زحمت میکشن، گردشگران خارجی رو هدایت میکنن، چقدر آموزش میبینن روی زبانشون، روی مخاطب شناسیشون، روی راه‌های ارتباط با گردشگران کار میکنن، دوره آموزشی میبینن. عرض کنم که خب زحمت داره میکشه، هزینه میشه تا این اتفاق میفته. شما هیچ جایی ندارید که روی این موضوع سرمایه گذاری بکنه، چه از کسانی که زبان میدانند دعوت بشود بیان این موضوع به این مفاهیم به اونها انتقال داده بشه، این راوی بشن، چه از راویانی که به این معارف مسلطن و حالا باید به قول شما به زبان دنیا مسلط بشن.
بله.
ما نداریم اینجوری.
آقای جعفری میگن که این اتفاق داره میفته. آقای جعفری توضیح شما بدین.
من خدمت آقای تاجیک عزیزم عرض ادب دارم. این دغدغه شما رو جناب تاجیک دقیقاً در بنیاد حفظ آثار ارزش دفاع مقدس ما شاهد هستیم که به تربیت راویان جوان خوشبیان چند زبانه در هر صورت این اتفاق در سالهای اخیر شکل گرفته، همونطور که خود حضرت عالی هم زحمات زیادی رو در حوزه اردوی راهیان نور شهرداری تهران کشیدید و من مطلع هستم، مستظر هستید ما امسال و سالها گذشته در تربیت راویان جوان بسیار قدم‌های بزرگی برداشته شده و امروز بسیاری از راویان مناطق عملیاتی ما جوان‌های بسیار با انگیزه.
بله اینو تایید می‌کنم آقای جعفری، من تا اون عرضی که من دارم این نکته‌ای که عزیزمون فرمودن،
من حسین شریفی هستم،
آقای شریفی عزیز فرمودن در ارتباط با زائران یا گردشگران غیر ایرانی من ندیدم، من چون دبیر جامعه راویان جبهه فرهنگی انقلاب هستم، مطلعم از دوره‌های آموزشی راویان.
ببینید اتفاقا یکی از بحثایی که الان داره شکل میگیره بحث راهیان نور محور مقاومت هستش که حالا ما یه بحث داریم که اعزام به اصطلاح گردشگران خارجی به داخل محدودهای مناطق عملیاتیمون که بسیار تاثیرگذار هستش، همونطور که شما هم اشاره کردید. الان من خودم شاهد بودم بسیاری از گردشگران لبنانی حتی و مجموعه دوستان در هر صورت سوریه ما وقتی وارد این مناطق می شدن تحت تاثیر بسیار قرار می گرفتن و در انتقال این پیام مقاومت در محورهای مقاومت خود جبهه هایی که همین الان در حال مبارزه هستن بسیار اثرگذار بودش. اما از اون ورش هم اتفاقا داره شکل میگیره، ما انشالله وقتی که ظرفیت به اصطلاح مناطق سوریه که یکی از محورهای بسیار مهم ما برای در هر صورت یاد خاطره شهدای مدافعان حرم ما هیچ وقت نباید فراموش بشه، ما این جریان روحیه دفاع و ایثار رو در هر صورت جهاد همونطور که شما حتما مطلع هستید هنوز زنده هستش و ما بسیاری از شهدامون در محورهای مقاومت از جوانهای امروز ما به نوعی پر کشیدن و در دفاع از حرم اهل بیت که حالا نگاه دفاع از حرم اهل بیت نگاه به اصطلاح شکلی کاره، ولی در اصل در مقابل تهاجم دشمنی که میخواست به مرزهای ایران حمله کنه ایستادگی کردن و به شهادت رسیدن. امروز این تحقق فرهنگ در هر صورت نگاه گردشگری مقبول به این دفاع و جنگ باید حفظ بشه و حتما این نکاتی که شما اشاره کردید در مدیران بنیاد حفظ آثار ارزش دفاع مقدس که من مطلع هستم دوستان در شصت‌های مختلف به این مقولات دارن میپردازن در حال برنامه‌ریزی هستش، همونطور که اشاره کردید چون ما خودمونم جزء جریان‌های مردمی راهیان نور بودیم که خودجوش این برنامه‌ها رو داشتیم، امروز برگزاری یک اردوی راهیان نور هم پر هزینه است و هم پر مسئله است بابت همین در هر صورت نگاه‌های هماهنگی که باید شکل بگیره. علی ای حال من بازم اشاره می‌کنم که تحقق این مسیر و جریانی که در حال شکل گرفتن است از ضروریات هستش و اینکه امروز رسانه ملی ما در روز در هر صورت یاد بوده خاطره بحث آزادسازی خرمشهر به این مقوله داره میپردازه، این بسیار جای تقدیر و تشکر داره و امیدوار هستم همین تذکرات و همین یادآوری ها باعث بشه که متولیان امر که همونطور حالا شما اشاره کردی به جریان حاکمیتی، ولی هنوز ما جریان خودجوش مردمی ما تو این قضیه خیلی پررنگ داره عمل میکنه،
اتفاقا این خیلی خوبه ها،
بسیار ارزش داره
خیلی
و زیباترینش جریان های دانشجویی که داره شکل میگیره. ما امروز در جریان های دانشجویی برای بحث انتقال پیام راهیان نور الحمدلله چه بسیج دانشجویی، چه جریان‌های مختلفی که در فضای دانشگاه هستن به این مقوله بسیار پر اهمیت دارن میدن و با توجه زیاد بهش میپرزن.
اما من دو تا نکته رو
اشاره کنم. یه چیزی بگم بعد خدمت شما باشیم آقای جعفری، خدمت آقای تاجیک. این که ما این ظرفیت رو بین مردم حفظ بکنیم خیلی اتفاق مبارکیه. این که هرچه کمتر این ظرفیت به سمت حاکمیت بره خیلی برگه برنده بزرگیه.
من این جمله شما رو قبول دارم، اما من از نگاه جریان مردمی میگم. در هر صورت با توجه به در هر صورت هزینه هایی که الان مترتبه بر
نه ببینید من یه چیزی رو بگم، مدیریت کردن در واقع تسهیلات فراهم کردن، حالا
حمایتی که باید از این مقوله باشه،
حمایت کردن با این که کلن این جریان از صفر تا صدش بخواد دست مثلا دولت یا حاکمیت یا نهاد نظامی ما باشه، به نظر من
امروز یکی از موانع بسیار سخت جلوی جریان‌های خودجوش مردمی و همونطور که اشاره کردم بعضن حتی من پایگاه‌های بسیج مساجد رو که مطلع هستم بحث هزینه‌هاش هستش و خب این مترتب بر حمایت حاکمیت برای کاهش هزینه‌ها و خب تأمین زیرساخت‌هایی که ما امروز در مناطق عملیاتیمون نیاز داریم. یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه توسعه صنعت گردشگری در این حوزه هستش، آماده سازی زیرساخت‌هایی هستش که در مناطق باید شکل بگیره، البته با رویکرد و اون حال و هوای در هر صورت دفاع مقدسی خودش، چرا که ما دنبال هتل چند ستاره در مناطق عملیاتی نباید باشیم، چون اون پیامی که در این فضا باید منتقل بشه سختی، سردی، گرمی و اون اتفاقا من میخوام بگم که وقتی که یک کسی که به عنوان راهیان نور وارد مناطق عملیاتی میشه میخواد با خاک ارتباط بگیره، ارتباط با خاک اون منطقه بسیار معنویت و روح افزا هستش. لذا ما ضمن این که باید زیر ساختار رو، مثلا یکی از مشکلات ما در حوزه کاروان راهیان نور بحث خدمات و سرویس بهداشتی و موضوع سلامت بودش، خب این زیر ساختار باید شکل بگیره و تقویت بشه و یادمانهای ما یادمانهایی باشن که ضمن این که حفظ اون روحیه و عرض کردم اون فضای بکر دفاع مقدس ما رو داشته باشن، اما لحاظ بحث فضاهای جنبیش که گردشگرهای چه حالا داخلی چه خارجی وقتی میان در محیط به اون معنویت بتونن دست پیدا کنن، اینها بسیار حائز اهمیته. و البته الحمدلله امروز مدیران ما در حوزه برنامه‌ریزی برای تامین زیر ساخت‌ها و توجه به این که جریان خود به اصطلاح خودجوش مردمی هم تو این حوزه بتونه مدیریت کنه توجه دارن انجام میدن، اما در هر صورت رفع نواقص به عنوان یک خواسته و مطالبه عمومی باید مطرح بشه.
آقای تاجیک
من دو سه تا نکته عرض کنم با اجازهتون. نکته اول
ما اول حرف مردم رو هم ببینیم چه بوده و بعد برگردیم راجع به صحبت که مردم هم مطرح کردن، اونها رو هم گپ بزنیم با هم دیگه که این فرصت رو از دست ندیم.
رواق همراهی
امیر حسین سید آقایی اینجاست با ما. امیر حسین سلام، شب بخیر.
ارادت آقای شریفی سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. ممنونم از
30,000 10,000.
آره مردم محترم که دارن به سامانی 30,000 10,000 5 پیامک میدن، پیامک های مقدار غمگینه امشب.
من فقط بگم که روی ایران صدا، حالا چه وبسایت ایران صدا چه اپلیکیشن ایران صدا، میتونید ما رو دنبال بکنید. اگر اپلیکیشن رو ندارید iranseda.ir نشانی الکترونیکی پایگاه ایران صدا است که میتونید اونجا اپلیکیشن رو هم بگیرید.
آره که علاوه بر برنامه زنده ما میتونن بعداً به صورت آرشیوی هم دانلود کنن برای ما رو و بشنون. داشتم میگفتم که پیامک‌ها یه مقدار حالشون خوب نیست. مثلا منوچهر حمیدی نوشته که سلام، سال گذشته در چنین روزهایی نماز فطر رو در مناطق راهیان نور خواندیم، امسال کرونا این داغ را بر دل ما گذاشت. آقای شریفی هفته پیش فکر می‌کنم بود در همین برنامه صحبت از تور مجازی موزه گردی شد، در این برنامه نشستیم باهاش صحبت کردیم. الان یه سری پیامک داریم درباره طرح راهیان نور مجازی که من وقتی پیامک رو خوندم یه جستجویی هم کردم، گویا بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد از اسفند ماه داره این کارو می‌کنه که به صورت البته سبودی و سبودی نیست، ولی یک فیلمیه که چند دقیقه‌ای هست و طرف میاد قدم میزنه در مناطق راهیان نور. آقای علی ناطق نوشته که سلام، دم بر بچهای بسیج گرم که با طرح راهیان نور مجازی دل ما رو صفا دادن. خیلی از پیامک‌ها مربوط میشه به همین تور مجازی
دانشگاه شاهد این کارو کرده.
آره این طوری که من نگاه کردم بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد گویا این کارو کرده که گویا مهمان هم مهمانمون هم تایید میکنن.
حضور داشته باشم موزه انقلاب اسم دفاع مقدس، خب امسال به واسطه همین شرایط کرونایی که شکل گرفت توجه به حوزه تور مجازی و در هر صورت استفاده از ظرفیت و قابلیت فضای مجازی در دستور کارمون قرار گرفت. ما یه فراخوانی هم الان زدیم برای اینکه بتونیم شرکت هایی که در این زمینه فعال هستن شناسایی کنیم. یکی از اتفاقا حالا من میخوام بگم که شاید برکات های کرونا این بودش که خیلی توجه داد به استفاده از ظرفیت فضای مجازی و بسیاری از مجموعه ها امروز در دستور کارشون قرار گرفته که با استفاده از ظرفیت فضای مجازی.
همون چیزیه که من ابتدای برنامه نمیدونم، حالا پیش از شروع برنامه بود با شما گپ می‌زدم یا ابتدای برنامه گفتم، این برنامه. که ما از پتانسیل های تکنولوژیک بتونیم استفاده کنیم.
دقیقاً این الان ما در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که شاید محور اصلی نگاه گردشگری و صنعت گردشگری در حوزه دفاع مقدس هستش، تو دستور کارمون هستش، اینه که بتونیم با استفاده از شرکت هایی که تو این زمینه الحمدلله ما شرکت های دانش بنیان و بسیار قوی داریم که میتونه استفاده کنیم و از این ابزار برای انتقال پیاممون استفاده کنیم.
خیلی متشکرم.
من یه پیامک یه سوالی کردن سعید خمامی از کرج، نوشتن که سلام، ممنون از برنامه خوبتون، ممکن است کارشناس برنامه بپرسید که آیا راهیان نور نوروز امسال پابرجاست یا خیر؟
خب همونطور که در هر صورت ما مقطع زمانیمون گذشت دیگه، ما راهیان نور نوروز در تعطیلات نوروز شکل میگرفت و متاسفانه به واسطه این شرایطی که اتفاق افتاد همه برنامه ها تعطیل شد، ولی حالا با توجه به فضای پیش رویی که داریم که بحث تابستان هستش و امیدوار هستیم که انشالله
مناطق غرب
شکل میگیره، البته که بله مناطق جنوب خیلی سخت میشه، آب و هوا این امکان رو ایجاد اجازه نمیده،
ضمن اینکه خب حالا استان
خوزستان ما الان نقطه قرمز هستش،
نقطه قرمز هست، هرچند که حالا همچنان هم توصیه به عدم سفر می شود. انشاءالله اگر به سمتی بریم که بوی بهبود اوضاع جهان بشنویم اون موقع چه اتفاقی می افته؟
خب قطعا ما یک فرصت رو از دست دادیم از باب مقطع زمانی، این تکرار پذیر نیست، اتفاقا در یک نگاه طنزآمیز چون ما 1399 پشت سر میذاریم دیگه در هر صورت سال آینده میشه 1400، یعنی در ما نگاه 1300 دیگه متاسفانه نداریم و این فرصت از دستمون رفت و قبطه سالهای گذشته رو میخونیم که چرا ازش کم بهره بردیم. امیدوار هستم که این تلنگر و تذکری باشه که در سالهای آتی ما بتونیم برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای استفاده از این ظرفیت راهیان نور داشته باشیم.
خیلی متشکرم، ممنونم امیرحسین سید آقایی.
ارادتمند، ما همچنان با سامانه 301035 منتظریم. در یک بخش دیگه انشاءالله من پیامک‌های بعدی مردم رو براتون میخونم.
شب شما بخیر باشه. رهبری معظم انقلاب در تاریخ 8 مهر ماه 1398 سایت خامنه‌ای.ir این گفتگو رو منتشر کرده که مربوط میشه به 25 مرداد 1368. ایشان فرمودند که به شهدا افتخار و راه آنها را دنبال کنید. بازماندگان شهدا باید به شهدا افتخار کنند، ولی به این کار اکتفا نکنند. باید راه شهدا را که راه دین و فداکاری برای اسلام و سربازی برای انقلاب و تقویت نظام اسلامی بود دنبال کنید. بازماندگان شهدا باید احترام به اسلام و استحکام بخشیدن به نظام و سربازی انقلاب را بیشتر از بقیه مردم شعار خود قرار بدهند و در این راه حرکت کنند. بعضی ها خیال میکنند چون خانواده های شهدا مورد احترام و عطوفت دستگاه های دولتی و مردم هستند، دیگر وظیفه‌ای بر عهده ندارند و با دادن شهید از آنها سلب وظیفه شده است. این اشتباه است. هر که برای این نظام بیشتر سرمایه گذاری کرده، بیشتر موظف به حفظ نظام است و هر که در شرکتی سهم بیشتری داشته باشد، نسبت به منافع آن شرکت حساسیت بیشتری دارد. خانواده های شهدا چون با دادن عزیزشان سرمایه گذاری بیشتری برای بقای نظام کردند، باید بیش از تمام مردم برای حفظ نظام اسلامی و حیثیت آن حساس باشند، که به حمد الله این گونه هم هست و خوشبختانه بازماندگان شهدای ما به نحوی هستند که انشاءالله کارشان موجب رضای روح مطهر شهداست. و این پیام رو از این بابت این فراز رو خوندم که یک نکته رو اشاره بکنم و اون همین که شروع حالا کاروان راهیان نور که به تعبیر آقای تاجیک راهیان کربلا نام داشت، توسط خود خانواده محترم شهدا آغاز شده بود. اما آن چیزی که در واقع رهبری معظم انقلاب در مورد بحث امشب ما به نوعی بهش اشاره کردند، فرمودند که از ثبت و ضبط جزئیات دوران جنگ غفلت نکنید. از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان انجام وظیفه در این مهم را دارند درخواست می کنم از ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. این دوره دوره ذخیره نیروی محرکه تاریخ و الهام بخش امم است. اونجایی که من گفتم نگاه جهانی، آی تاجیک در واقع وامدار همین بخش از صحبت‌های رهبری معظم انقلاب بودم.
من با همین فرمایش آخر شما دکتر رو عرض بکنم.
من فقط اجازه بدید که با آقای خسروی نژاد هم اضافه سلام بکنم که ما اضافه شدند. آقای غلامرضا خسروی نژاد جانباز و راوی راهیان نور کاروان‌ها. آقای خسروی نژاد سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم. خدا قوت به شما و عزیزان همکارتون و سلام به برادر تاجیک عزیزمون که در راهیان نور همیشه در واقع تلاش مضاعفی داشته.
آقای دکتر جعفری هم در استودیو کنار ما هستند.
خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم و انشالله خدا به ایشون هم قوت بیشتری عطا بکنه.
ارادت من هستم آقای خسروی نژاد، بنده عرض سلام دارم و بسیار خوشحال هستم که امشب در این برنامه معنوی و نورانی در خدمت شما هستی.
منم به استاد خودم آقای خسروی نژاد سلام عرض میکنم، انشالله که حالشون رو به راه باشن.
سلام علیکم برادر تاجیک.
کوچیک شما مجون.
آقای تاجیک بفرمایید قربان.
خواهش میکنم. من عرض کنم که یه تجربه عملی محضرتون بگم. ما سال 96 توفیق پیدا کردیم یه چند سبایی تو سوریه. با همین نگاه جمله آخر شما، چه اتفاقی داره میفته، جنگ ما چقدر تأثیر داشته و اونا تأثیر رو از کجا گرفتن. من تو حلب تو یک کلیسای ارتدوکس رفتم، به مراسمی بود، پدر روحانیشون دعوت کرده بود. قبل از اینکه بریم تو مراسم هفتگیشون به ما گفتن که تو این سالن اجتماعاتمون یه مراسمیه، اول شما اینجا حضور پیدا بکنید بعد برید. رفتیم دیدیم مراسم یه شهیده، شهید مسیحی. من کنار پدر مادر این شهید نشستم و همینطور عرض تسلیت و تبریک و صحبت و اینا. پدر این شهید شاید حدود 10 بار به من گفتش که خدا رو شکر که بچه من شهید شد، شهید مسیحی. خدا رو شکر بچه من تو خیابون نمرد. خدا رو شکر بچه من تو جلوه شما بود. خدا رو شکر بچه من توسط بدترین آدم های روی زمین کشته شد. من یه چیزی یادم افتاد که امام فرمودن این ملت‌ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. رفتیم چند صباح بعدش رفتیم در جنوب شهر هومسی، اردوگاه آوارگان اهالی شهرک فو و کفریا بود، اردوگاه حسیا. رفتیم به این دوستان سر بزنیم. ما رو بردم خدمت یک پدر شهیدی که پدر 5 تا شهید بود.